الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث در نرخ گذاری بود. حاکم که حق دارد اشخاص محتکر رو وادار کند به اینکه متاعشون رو بفروشن، آیا میتونه نرخ هم بگذارد یا دیگه نرخش به دست خود فروشنده است؟ اینجا مشهور فقهای ما فرمودن نه، تسعیر جایز نیست. مفید و بعضی دیگه گفته بودن جایز. بین فقهای سنت هم مسئله خلافی بود. حالا علامه علیه الرحمه در منتها برای عدم جواز نرخ گذاری علاوه بر روایات یه چند تا دلیل آورده. یکی این که اصل عدم جواز تصرف در مال غیره. مرادیشون به اصل لابد همون الناس مسلطون علی اموالهم یا لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره، که نرخ گذاری شاید تصرف برش صادق نباشد اما خلاف تسلط طرف هست. بالاخره الناس مسلطون علی، عبارت علامه اینه، میفرماد که و به ان الاصل تحریم نقل مال الغیر عنه به غیر اذنه در منتها، ولأنه مال فلم یجز منعه من بیعه بما ترازیا علیه، چنه لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراز. قرآن داره، پس باید رضایت طرف حاصل بشه و الا اکل مال به باطله. بله ببین، ولأن فیه مفسده، فرمود که علاوه بر این نرخ گذاری مفسده داره. برای اینکه وقتی که طرف میبیند نرخ بهش تحمیل میکنن، اشخاص اولا دیگه جلب متاع نمیکنن، این نکته خوبیه اتفاقا. حالا موقتا شما یه جنسی تو انبارا گیر ورده اید و مثلا فرض بگیرید حراجش میکنید، اما به نتیجه اونایی که به فکر کار و کاسه بیان جنس دیگه از شهرهای دیگه نمیارن، اینام که جنس دارن هرچه بتونن قایم میکنن، مخفی میکنن، هم به ارباب متاع لطمه میخوره برای که جنساشون میمونه، هم مردم صدمه میخورن. اما اگر چنون چه آزادی باشه، جنس وقتی که بیارن بالاخره مجبورن جنس رو بفروشن، مخصوصا اگر چنون چه رقیب هم تو کار باشه، همون مسئله عرضه و تقاضا کم کم مشکل رو حلش میکنه. و معمولا دولت ها خواستن در اثر نرخ گذاری نرخ رو تثبیت کنن خیلی موفق نبودن. اگر جوری باشد برای صاحبان متاع صرف داشته باشه، خب معنی نداره، اما اگه براشون صرف حسابی نداشته باشه، دولت ناچار میشه خودش بیاد سرمایه گذاری کنه، خودش جنس بیاره و بفروشه. و در این جهت هم نوعاً دولت ها موفق نیستن، برای که خرج برای اونا زیادتر میشه، تازه باید یه عده مأمور توزیع پیدا بکنن. او انگیزه هم که تاجر و کاسب برای توزیع متاع داره، او انگیزه رو مأمورین دولت ندارن، به نتیجه توزیع صحیح انجام نمیشه، کمبود پیدا میشه، خرج زیاد هم به دوش دولت میفته، همین تعبیر که ما بارها میکردیم، من معتقدم به این معنا که دولت نه تاجر خوبیه، نه کشاورز خوبیه، نه کارخونه دار خوبیه، نه صنعتگر خوبیه. اصلا از کارش بشن باز میمونه. کار دولت همون حفظ نظم و از اون طرف راهنمایی و نظارت برای اینکه اجحاف نشه همین اندازه، اما مستقیما خودش متصدی بشه این به ضرره. لذا علامه میفرماد که ولعن فیه مفسده لعنه رو بما سمع الجالب و بذالک فلا یقدم بسلعته و رو بما سمع صاحب البضاعه بالاکراه فهبس ماله عنده و یحصل الاضرار بالجانبین جانب المالک فی منع بیع سلعته و جانب اهل البلد فی منع الجلب الیه. حالا اومد مثلا پرتقال آوردند و اینجا شما پرتقالاشو حراج هم کردند دیگه پرتقال بعدش نمیاره، وقت مجبور میشه خود دولت بیاره، اونم برای صرف نمیکنه. این یه واقعیتیه. خب حالا علاوه بر این ادله به روایات تمسک کردن، روایات هم از طریق ما هست هم از طریق سنت. حالا از جمله روایات، روایت همون حذیفه که جلوتر هم خوندیم در باب 29 بود، بله روایت اول و آخر باب 29، اصلا یه روایت بیشتر نداره. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد. خیلی خوب باش بسیار فلسفه بافی. خیلی خوب بسیار خوب باشد. خیلی خوب. حالا روایات که داریم بالاخره اینا، حالا بفرمایید فلسفه بافی. بله محمد ابن آقای دو بفرمایید وسائل ابواب و آداب تجاره باب 29. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن حذیفه ابن منصور. جلوتر گفتیم محمد ابن سنان و حذیفه ابن منصور شخت درش حرف هست اما تضعیف هم نیست، همچی قابل اصلاح کسی رو روایم هستم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال نفدت طعام على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله. شیخ دارد فقدت طعام، در سه جا کلینی نفده دارد، شیخ فقده. نفدت طعام على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله فاعطاه المسلمون فقالوا یا رسول الله قد نفدت طعام ولم یبق منه شیء الا عند فلان، که این ممکن است همو حکیم ابن حزام باشه. فمره به بیعه. قال فحمد الله و اثنا علیه ثم قال یا فلان ان المسلمین ذکروا ان الطعام قد نفد الا شیء عندک فاخرجه و بیعه کیف شئت ولا تحبسه. حالا این البته صریح نیست در این که نرخ گذاری جایز نیست، اما اشعاری داره اجمالا. یه اندازه است که پیغمبر اکرم امر به بیع کرد اما نرخ نگذاشت. این دیگه نداره حال تو این روایت که به پیغمبر اکرم گفته باشن نرخ بیزاریشون بفرمان، نه. ولی برای همین اندازه که نرخ گذاری نکرد و این که فرمود کیفشته، پس معلوم میشد او در فروش ملکش آزاده، او اندازه‌ای که مورد اکراه واقع میشه اصل این که جنسو بیارد بازارو بفروشه، اما چقدرش رو دیگه بهش تحمیل نکردن. نه میگم کیفشته هم داره هر جور میخوای بفروش. نمیدونم قرض کردم فهمیده، نه من ارخ نمیذارم نرخ گذاری جایز نی. ممکنه آقای جان ممکنه یکی بگه جایز ها، منتها این جایز و پیغمبر اکرم انجام نداده. من نمیتونم، میگم نداره، من نمیتونم. میفهمم خودت بفروش. خیلی خوب آقا اجازه بدید، پیغمبر اکرم در اینجا نرخ گذاری نکرده، بله، اما نکردن این که دیگه عمل نیست که بگم پیغمبر، عمل پیغمبر حجته. پیغمبر اکرم اینجا نرخ نیزاش، مصلحت ندونست وقت بیزد، اما این که نرخ نمیشد بیزاری دلالت نداره. خب حالا اشعاری مثلا میگه، حالا یه روایت دیگه هم داریم بهتر، این بالاخره یه روایت. روایت بعدی روایتی است که شیخ علیه الرحمه و صدوق نقل کردن. این روایت اول باب سیوم، محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی، که محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری صاحب نوادر الحکمه، که خب کتاب بزرگی هم بوده، سو اینا قومی ها بهش میگفتن دبت و شبیب. بله، شبیب یا آدمی بوده که در این حال که کارش سیر فروختن بوده، یه دبم داشته، هفش دو تیکه داشته، هر کدوم یه روغن یه چیز توش بوده. وقتی کتاب اینم مثل دبه شبیب بوده، همه چیز توش گیر میمده، مثل جنگایی که علما درست میکنن برای ماه رمضان، همه چیز توش هست. بالاخره قومی ها اسمی کتاب نوادر الحکمه گذاشته بودن دبت و شبیب. حالا این خب محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری خوبه. ان جعفر ابن محمد، که این جعفر ابن محمد احتمالا جعفر ابن محمد اسدی باشد، طبقش به او میخوره، اگه او باشد بد نیست. ان ابیه، اما احتمالا بعضی دادن که دیگری باشد، خیلی صاف نیست. ان ابیه ان وهیب ان الحسین ابن ای وهیب، وهیب ابن حفصه، ان الحسین ابن عبید الله ابن زمره ان ابیه ان جده ان علی ابن ابی طالب. اینجا دیگه وقت میشه مجهول، حسین ابن عبید الله ابن زمره، خلاصه حالش معلوم نیست. باباش هم همینطور، اصلا در کتب رجال باباش که عبید الله ابن زمره است، اسمش هم ذکر نکردن، حالا حسین رو ذکر کردن. بالاخره روایت از نظر سند به نقل شیخ سندی نداره، اما حالا میرسیم، صدوق به سند موثوق به نقلش کرده. خب ان جده ان علی ابن ابی طالب علیه السلام انه قال رفع الحدیث الى رسول الله صلی الله علیه و آله انه مر بالمحتکرین فامر به حکرته من تخرج الى بطون الاسواق و حیث تنظر الابصار الیها، جنس و بیار تو بازار که مردم ببینن. نه بابا جون، قحطی نشده. اصلا وقتی که مردم ببینن جنس را، دیگه خیلی حرص نمیگیره دشون، ناراحت نه. بله، یه وقتی که جنسی نباشه، مثلا فرض بگید نفت کم بشه، مردم میرن کوزه هاشون هم پوری نفت میکنن، مثلا فرض بگید. اما وقتی که نه جنس تو بازار باشه، خیلی سراغش نمیرن، اصلا تقاضا هم کمتر میشه. فقیل لرسول الله صلی الله علیه و آله لو قومت علیه، همدن که کاش شما یه قیمت هم میذاشتی روی جنس. غضب رسول الله صلی الله علیه و آله حتی عرف الغضب فی وجهه فقال انا اقوم علیهم انما السعر الی الله یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء. این ببینید، معمولا نرخ در بازار بر حسب کمبود جنس و زیادی جنس و خرجی که برای تولیدش هست، و مثلا فرض بگیرید یه وقت میخوان خیار از مینا بیارن اینجا، خب ماشین میخواد، کرای ماشین داره، بعد میپوسد میپلاسد، اینا یه چیزای طبیعیه، مسئله کمبود جنس و زیادی جنس. کمبود رقبات و زیادی رقبات. تو تابستون مثلا میوه زیاد مشتری داره، در یه وقتای کم مشتریه. خرج تولیدش، خرج رفت و آمدش، خرج مثلا فرض بگیرید مغازه، مغازه است که کرایش و اینش زیاده، یه چیزی کمه مثلا فرض بگیرید. یه چیزایی، یه علل طبیعی و علل اجتماعی، اینا معمولا معلول، یعنی علت برای کمی و زیادی قیمت میشه. لذا اینا رو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مستند میکنه به خدا، خدایی که در رأس نظام وجوده است. همه این خلاصه اشتهای وجودی منتهی میشد به او. همه اینا وقتی که دست به هم میده، به نتیجه جنس قیمتش یه خاصی قرار میگیره. در وقت مثلا اوقات فرق میکنه، زمانها فرق میکنه، شهرها فرق میکنه. فرض کن یه جنسی نزدیک مرکز تولید باشد یا فاصله داشته باشد با مرکز تولید، اینا فرق میکنه. این باید گفت دست خدا. البته اجازه بفرما، اینی که میفرماد دست خدا، مراد پیغمبر اکرم همون نرخ‌های عادی طبیعی معمولی است که روی همین جهات طبیعی نرخ بالا و پایین بره. مسئله عرضه و تقاضا و مسئله شرایط زمانی و شرایط مکانی و اینو. اما اگر یه آدم مثلا فرض بگیرید که سرمایه داره، مثلا فرض بگیرید که بعدی پیدا بشه و این تمام جنس ها رو برد بخرد و بعد مثلا ذخیره کنه، دو یا مثلا یه دو کارتل هایی باشن که اصلا بخوان فشار سیاسی بیارن بر یه کشوری، بر یه ملتی، بعد اینا رو در حصار اقتصادی قرار بدن که یه چیز خارج از جریان عادی و طبیعی باشه، اینو دیگه نمیگن نرخ دست خداست. این مراد، این که میفرماد پیغمبر اکرم نرخ دست خداست، مراد همون مسئله عرضه و تقاضا و شرایط طبیعی متعارفه. و اینو میفرماد در یه همچی چیزی دخالت کردن اصلا غلطه. برای اینکه یه وقت ما میام یه نرخی میذاریم، بعد اون بدبخت بیچاره که این نرخ جنس را آورده ضرر میکنه، یه بعد نیمره بیاره، دیگران هم نیمرن بیارن، به نتیجه اصلا مواجه با کمبود جنس میشه. همون که علامه گفت، این که پیغمبر میفرماد دست خدا، چند تا روایت دیگه داریم بعد اینا رو میخونیم، همه اینا که میگه نرخ دست خداست، گرونی و ارزونی دست خداست، اسباب این که گرانی و ارزانی مثل سایر حوادث طبیعی معلول علل مادی طبیعی، اون وقت شرایط زمانی و مکانی و نمیدونم کمبود و قلت رقبات و کثرت رقبات، اینا همه دخالت داره. اینا رو وقت البته باید گفت دست خدا. اما اگر همین عرض کردم از ناحیه یه نفر یا یه شرکت مؤسسه‌ای فشار اقتصادی میخوان وارد کنن و میخوان ضربه بزنن، اومدن یه جنسی که فرض کنید که 2 تومن تموم شده، میگن 20 تومن به این ملت بفروشید، اینا دیگه پیداست پیغمبر اکرم یه همچی جایی رو نمیخواد بگه. منصرف است فرمایش پیغمبر اکرم از یه همچی چیزی. اینجا دیگه نباید گفت نرخ دست خداست، باید گفت نرخ دست کارتلاییست که میخوان فشار اقتصادی درست میکنن. بنا خب مطابق اصله، اصلا اصل عدم فهمه. یعنی به پیغمبر اشکال داری؟ نداره من چه روایتی؟ تو کفایه هست؟
آقا آقا جون این این نمسیر الله من حدیث دارم بر شما مخ... خیلی خوب حال شما قبول نکنید بفرمین. ببینید آقا جون پس این روایات حالا ما عرضم بکن این روایاتی که میگه نرخ دست خداست یرفعه و یخفضه میخوایم بگیم آقا جون بفرمین میخوایم بگیم منصرف است به همون علل و حوادث طبیعی نرخ که کمبود و زیادی جنس یکی از عللشه، قلت رقبات و کثرت رقبات یکی از عللشه، مصارفی که برای تولید هست، مخارج حمل و نقل، محیط، جنسی که تو میدونی تهرون باشد با شمال تهرون تا میخواد شمال تهرون ببری خب خرج داره، بعدم مغازه لوکس اونجا چقدر کرایه داره، خب پیداست با میدون فرق میکنه. این مراد این چیزایی که مربوط به علل و حوادث طبیعی است. اما اگه بر خلاف متعارف یک کسانی بیاند و فشار اقتصادی میخوان وارد کنن اجحاف بکنن، اینجا بیان بگم نرخ دست خدا هیچ دیگه نباید دخالت کرد، پیغمبر اکرم همچی جایی رو نمیخواد بگید، میخوان بگیم خب این روایت به نقل شیخ علیه الرحمه گفتیم سندش خوب نیست. اینجا میگه و رواه صدوق مرسلا وسائل داره که در من لایحضر باشه، و رواه فی کتاب توحید ان احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان غیاث ابن ابراهیم ان جعفر ابن محمد ان ابیه مثله، که ای به امام باقر علیه السلام سندش میرسه به امام صادق و امام باقر، قیاس ابن ابراهیمش ولو بطریه اما توثیقش کردن، بنابراین سند صدوق در توحید سند بدی نیست. بعید نی من لا یحذرم که مرسلا نقل میکنه به همون سندی باشد که در توحید داشته، بنابراین به طریق صدوق روایت سندش بد نیست. حالا روایت بعدی روایتی است که هم در توحید هم در ما لا یحذر مرسلا نقل میکنه، البته ما احتمال میدیم چون در توحیدم دنبال همون روایتی که خودیم با همون سند اینو میگه قیل علی النبی صلی الله علیه و آله، احتمال میدیم همون سند باشه اما دلیل نداریم، لذا دیگران هم میگن مرسلا. اما این توحید صدوق رو ملاحظه کنید دنبال اون روایت اینو نقل کرده. حالا روایت سوم باب پس محمد ابن علی ابن الحسین تو همین باب قال قیل للنبی صلی الله علیه و آله لو سعرت لنا سعرم، کاش برای ما یه نرخی میذاشتی، فإن الاسعار تزید و تنقص، نرخ ها بالا و پایین میره، خب طبیعیه یه جنسی کم بشه نرخش زیادتر میشه. فقال صلی الله علیه و آله ما کنت لألقى الله ببدعة لم يحدث إلي فيها یا لم يحدث إلي فيها شيئا، بله لم يحدث، خیر چیزی که خدا برای من دستوری نداده من نمیخوام بدعت بیزارم. خب این معنیش باز هم رو جریان عادی طبیعی، یعنی در شرایط عادی نرخ گذاری یه چیزیست که تصرف در نظام تکوین بی جهت، اما اگر جریان عادی و طبیعی نظام اجتماعی به واسطه یه افراد زورگویی از مسیر خودش منحرف شد اونجا هم حاکم دخالت نکنه، خب پس حکومت بر چی میخوان؟ حکومت بر همین میخوان که اگر اوضاع رو جریان عادی طبیعی میچرخه که خب بچرخه، اگر یه جایی یه کسی خواست نظام اجتماعی را از مسیر طبیعی عادیش منحرف کنه جلوشو بگیره. پس این روایات همه مال اونجاییش که نفس عرضه و تقاضا و شرایط طبیعی و اجتماعی مشکل رو حل میکنه. فقال ببین الله ما کنت لعلق الله به بدعت لم یحدث الی فیها شیئا فدعو عباد الله یأکل بعضهم من بعض و ازستن صحتم و ازستن صحتم فنسحو. بیتارید بعضی از بعضی دیگه نون بخورن، آخه کاسب بدبختم بالاخره خرج داره، اگر از شما مشورت کردن، البته مشورت ازام کن، مثلا بگن به نظر شما، کاسبی بگه به نظر شما چه جور جنسو بفروشیم، خب خیرخواهی بکنید، اما اجبار نباشه در نه. این هم یه روایت. حالا دو سه تا روایت اینا وسائل دنبالش داره. و به اسناده یعنی صدوق عن ابی حمزه الصومالی عن علی ابن الحسین علیهما السلام قال ان الله عز وجل وکل بالسعر ملکم یدبره به امره. من پیداست شما دیدی در قرآن و حدیث این قوایی که در عالم هست اینا همه تعبیر به ملک شده و ملائکه همون جنود خدا هستن که وسائط فیضن، وسائط کارا هستن و اینا هر کاری در عالم بشه تعبیر به ملک. حتی دارد که مثلا یه قطره بارون یه ملک میارد و بعدم دیگه نوبتش نمیشه، خب این چیز واضحیه، ولی که این نیرویی که در این قطره بارون هست که این قطره بارون رو میاره اینجا، دیگه این نیرو همینجا تموم میشه میره. ملک خلاصه مراتب داره، از جبرئیل و از روح و اونهایی که اون قوای عالیه با مثلا نظام هستن تا یه قوای کوچولو کوچولو مثل قوایی که در بدن انسان ها. شما یه قوای مثلا فرض عقل داری که مرتبه عالی است، بعد یه قوای کلی داری، بعدم یه قوای جزئی، مثلا این قوه که توی انگشت است، حس لامسه که توی انگشته، این یه جای دیگه ازش کاری نمیاد. پس همینطور که قوای انسان قوای کلیه داریم، قوای جزئیه داریم، قوای عالیه داریم، قوای نازله داریم، ملائکه الله که جنود حقن اینها اینجورن. اون وقت بعضی افعال هم به خدا نسبت داده میشه هم به جنود حق نسبت داده میشه. یه جا میگه الله یتوفل انفس حین موتها، به خودی نسبت خدا نسبت میده. یه جا دیگه داره که مثلا توفت هم الملائکه مثلا فرض بگیرید. اینا هر دوش صحیحه و به نظر میاد اینجاهایی که به نحو متکلم من خب اون ملک بالا نمیاد، اون ملک پایین نمیاد. آقا ببین، آقا ببینید شما این آقا اجازه بدید، اینجاهایی هم که در قرآن کریم کارهایی که خدا میخواد میگه، یا مثلا پادشاهان که یه کار رو میگم ما اینجور کردیم، این اسباب این که معمولا خودش به تنهایی انجام میده، دستور میده و قوا و نیروها انجام میدن، میخواد دیگه یعنی ما و جنودمون و ایادیمون این کار رو انجام میدیم. اصلا متکلم مع الغیر آوردن برای این است که یه آدم ضعیف بیچاره مجبوره خودش کارش انجام بده، اما یه آدم مقتدری بالا معمولا نوکری داره، کمکی داره، معاونی داره، قائم مقامی داره، جنودی داره، لذا میگه ما این کار کردیم. این همش جنبه تشریفی که حالا بگم تشریف هم متکلم الغیر بوده نی، از باب این که این خودش با جنودش درنه اون حکایت از همه دارد میکنه. خب حالا پس این ملک که میگید مراد منافات ندارد با اینکه یه جا میگید خدا یه جا میگید ملک. روایت بعدی و نبی حمزت سومالی باز قال زکره این در علی ابن الحسین علیه السلام غلاء السعر فقال و ما علی من غلائه، اون روز هنوز کارتل ها و اینایی که محاصره اقتصادی درست میکنن کمتر بودن، لذا آدم انقلاب فهو علیه و اندخس فهو علیه، همش گردن خداست، گرونی ها ارزونی. روایت بعدی محمد ابن یعقوب ان دت من اصحاب نان سهل ابن زیاد ان یعقوب ابن یزید ان محمد ابن اسلم امن ذکره ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل وکل بالسعر ملکن فلن یقلب من قله ولن یرخص من کسره. ای البته میدونیم قلت و کسرت دخالت داره، میخواد بگید فقط قلت و کسرت نی، یه شرایط عادی طبیعی دیگه ممکنه تو کار باشه، رقبات زیادتر شده، هوا گرم شده، مردم هندونه زیاد میخوان، حالا هرچند مثلا زیاد باشه مردم بیشتر میخوان. باز روایت بعدی و بل اسنادن یعقوب ابن یزید اما ذکره ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله وکل بالاسعار ملکن یدبرها. خلاصه این روایت اوضاع و حوادث طبیعی و شرایط عادی باید این مشکل رو حل کنه، درش نباید دخالت کرد، او طبیعت و مثلا نبض اجتماع و جریان اجتماع حلش میکنه. حالا چند تا روایت هم از طرق سنت بله میدونم یه حال تفننن آوادیم، حالا یه چند تا روایت از طرق سنت داریم ببینید اونا دلالت داره. بله دولت حکومت، بله حکومت، حکومتی که بعد جامعه تسلط داره. ببین آقا در سنن ابی داوود کتاب الاجاره جلد دوم کتاب الاجاره، با اینکه تأثیرم کتابش کتاب الاجاره، بابون فت تسعیر داره، امروش بابون فت تسعیر جلد دوم صفحه 244، از این دو جلدی ما داریم. به سنده عن ابی هریره ان رجلا جاء فقال یا رسول الله سعر، فقال بل ادعو، دعا میکنم خدا. ثم جاء رجل فقال یا رسول الله سعر، فقال بل الله یخفض و یرفع و انی لارجو ان القى الله و لیس لاحد عندي مظلمه. این یه روایت. روایت دیگر این مال ابو هریره بود. روایت دیگر فیه یعنی باز در سنن ابی داوود از انس ابن مالک همون تو همون باب فی تسعیره قال قال الناس یا رسول الله غل السعر فسعر لنا، نون گرون شده مثلا یه قیمتی بید. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. اینا از کدر همه نسبت به خدا میده اسباب این که سرنخ همه یه نظام وجود دست خدا. حتی او الدنگ هم که میاد محاصره اقتصادی درست میکنه بالاخره مشیت اونم دست خدا ها، برای که وما تشاؤون الا ان یشاء الله. اما این که اینجاها میفرماد دست خدا، او همون چیزای طبیعی عادی رو میخواد بگه، نه اونی که گناه و به نحو گناه و به نحو اونو معمولا دیگه نسبت به خدا نمیدن. ولی این که بله فرماد ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق و اینی لارجو ان القى الله و لیس احد منکم یطالبونی به مظلمت فی دم ولا مال. روز قیامت بیاد بیاد، من این جنس رو آوردم بهر امید کاسبی کنم، اومدی حراس کردی از من، از هستی ساقط شدم دیگه، نباید همچیز به اینجا برسه. این ابو داود نقل کرده. و رواه ابن ماجه ایزن جلد دوم تجارات حدیث 2200. احمد هم در مسند نقل کرده جلد سوم صفحه 156. و روا نحوه و عبدالرزاق در مصنف جلد هشتم باب و حل و سعر حدیث 14897 عن الحسن، ای از حسن نقل میکنه، قال قل السعر، شاید حسن بصری باشد، قل السعر و مرتن بل مدینه فقال الناس، و همون حدیث رو نقل میکنه. این که ما مصنف رو نقل کردیم برای که او از انس بود، یعنی ابی داوود و ابن ماجه و احمد از انس ابن مالک نقل کردن، عبدالرزاق در مصنف از حسن هم نقل کرده. ای عبدالرزاق و بعضی خواستن بگن شیعه هم هست، تو همین رجال مامقانی ما میخواد مثلا بگه که شیعه بوده، ولی معلوم نیست. اما این اندازه هست از مشایخ بخاری و مسلم و خلاصه ای اهل حدیث سنت همه از عبدالرزاق زیاد روایت نقل کردن و این المصنفش رو چاپ شده دیگه 11 جلده. اینم یه حدیث بالاخره. وقت از کم این که ما از المصنف نقل کردیم بلکه از حسن هم نقل کردیم. و رو ابن ماجه حدیث دیگه، رو ابن ماجه جلد دوم تجارات حدیث 2201، او 2200 بود، این 2201. به سنده ان ابی سعید، این باز یه راوی دیگه، پس اینجا پس عامه از ابو هریره و از انس ابن مالک و از حسن بصری، اینجا از ابی سعید، به سنده قال قل السعر علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله فقالوا لو قومت یا رسول الله قال انی لارجو ان افارقکم ولا یطلبنی احد منکم بمظلمت ظلمته. باز روایت دیگه، روایت آخریه. و روا عبدالرزاق در مصنف باز جلد هشتم باب و حل و سعر حدیث 14899 به سنده ان سالم ابن عبلجود، باز اینم یه راوی دیگه، قال قیل للنبی صلی الله علیه و آله سعر لنا الطعام فقال ان غلاء السعر ورخصه بيد الله و انی اريد ان القى الله لا يطلبني احد بمظلمه ظلمتها اياه في مال ولا دم الا غیر ذالک من الروایات فی هذا الباب. خب یه داستان، ولی چند نفر نقل کردن، راویش ابو هریره فقط نیست، ابو هریره نقل کرد، انس نقل کرد، سالم بن ابی جود نقل کرد، اون ابو سعید خدری نقل کرد. حالا حسن هم ممکنه است یک کس بگه که حسن بصری از تابعین بوده و پیغمبر اکرم بوده، درک نکرده. حسن شاید از کس دیگه شنیده، مثلا از ابو هریره یا دیگری شنیده، منتها راویشو انداخته، اما اینا دیگه صحابی بودن که بلاواسطه نقل کردن. پس تا اینجا ما عرض کردیم که خلاصش این مسئله ای که در روایات فریقین دارد که پیغمبر اکرم ابا کردن از تقویم و فرمودن سئل الله، معلوم میشه اگر شرایط عادی باشد و مسئله عرضه و تقاضا و کثرت رغبات و قلت رغبات و کثرت متاع و قلت متاع و مثلا فرض مخارج تولید و مخارج باربری و اینا سبب بالا و پایین رفتن جنسه و یه افرادی نیمدند اوضاع عادی را از مسیر خودش منحرف کنند، حصار اقتصادی درست بکنن، مثلا اینجور چیزا، این دست خداست و دخالت جایز نیست. این اندازه رو ما میتونیم فتوا بدیم که در این شرایط تسعیر جایز نیست و این که به پیغمبر اکرم به خدا نسبت میده کاری که یه کارتل میکنه و میخواد اصلا یه جامعه رو تحت فشار بذاره، اینا نمیشه بگو پیغمبر اکرم بفرمایید دست خداست، یه فضولی نکنید. بله بله، اون دوزیه به فرمایششون. بله، پس اون وقت اینی که بزرگان فرمودن که اگر چنانچه اجحاف باشد، اینجا تسعیر باید جلوی اجحاف گرفته باشد، ما این رو قبول میکنیم. اون وقت بایستی، چون از اون طرف الناس مسلطون داریم، مثلا فرض بگیرید اصلا عدم جواز تسعیره، بایستی حالا که پای ضرورت میاد، از ضرورات تتقدر و به قدره ها، هم کار که پیغمبر اکرم، که پیغمبر اکرم در اون محیط میدونستن که جنس که بیاد تو بازار، اون وقت اینجوری بوده مسئله عرضه و تقاضا حلش میکرد. اگر جوریش که نه، این جنس رو میاره تو بازار، اما یه قیمتی میذاره روش که هیچ کس نتونه بخره، اینجا ما بخوایم بگیم که دیگه حق نداریم دخالت کنی، این با همونی که جنس احتکار شد چه فرق میکنه؟ گفتی که مثلا معروف هست، میگه یک کسی مادرشو در معرض فروش گذاشت، گفت آخه مادر که نمیشه بفروشی، گفت آخه یه نرخی میذارم روش کسی نخره. حالا ای اگر جنسو بیاره تو بازار اما یه نرخی بیذاره روش که هیچ کسی نمیتونه بخره، این مسلمن یه همچی جایی نمیشه بگون که ای دیگه حالا حاکم نمیتونه دخالت کنه. به همون ملاکی که حاکم اجبار بر بی میکرد، به همون ملاک میتونه رفع اجحاف بکنه، و الا جنس رو بیاری تو بازار ولی نرخی باشد که نشد بخری، با اینکه نیاری تو بازار بسه هم میمونه. بنابراین اگه اجحاف باشد، حاکم همین اندازه میده بگه نخیر اجحاف نباید باشد، بیاد روی متعارف یا غریب به متعارف، حال مثلا فرض کن اگر قاعدش از کیلوی 10 تومن بفروشد، حالا گفت 11 تومن، اینجا دیگه بهش نمیشه سخت گیری کرد. اما اگر چنون چه ای نمیاده بگه مثلا نه 11 تومن، میگه همونست که من میگم کیلوی 10 تومن، میگه یا کیلوی 1000 یا اصلا نمیفروشم، اصلا من نمیفروشم، پایینم نمیارم 11 تومن، اینجا اون وقت حاکم میتونه تسعیر کنه به قیمت النرخ. پس به درجه به درجه باید بیار بیار. حالا اومد و حالا حاکم اومد و گوه اجازه بده، حاکم اومد و وادارش کرد که نخیر باید به این ثمن المثل بفروشی، حالا که تو قانع نشدی به همون منع اجحاف ما، ثمن المثل و بس ثمن المثل نیست. اگر جمع که گفت نه من اصلا نمیفروشم، زورم نرسید، اینجا خود حاکم وقت میاد میفروشه، تا مادامی که میشد خودشو مجبور کنی به فروش، حاکم حق نداره دخالت کنه. پس بایستی پله به پله پیش اومد، از اول نریم اون قسمت آخر، حاکم بیاد دست بگیره حراج کنه هر جور هم میخواد بفروشه، در درجه اول جنسو بیاره تو باز، اگه اجحاف کرد همون منع اجحاف، اگر منع اجحاف فایده نکرد ثمن المثل تسعیر بشه به ثمن المثل، اگه اینم فایده نکرد خود حاکم متصدی بشه. وقت اون عبارتی که امیرالمومنین در نهج البلاغه خطاب به مالک داشتن، اونم یه دلیل محکمی است بر این که حاکم میتونه جلوی اجحاف رو بگیره، برای که حضرت فرمود فمنع من الاحتکار ولیکن البیع، عبارت این بود فرمود که فمنع من الاحتکار فان رسول الله صلی الله علیه و آله منع منه ولیکن البیع بیعا سمحا بموازین عدل و اسعار لا تجهف بالفریقین من البائع والمبتاع. پس معلوم میشد حاکم این اندازه که جلوی اجحاف گرفته باشد این حق قطعا داره. اون وقت بزرگانم به همین فتوا دادن. اینجا ببینید ما چند تا عبارت ها رو نقل کردیم، حالا وقتی هست بخونیم مثل که میمونه دیگه، باشه انشاءالله برای پس روز شنبه، انشاءالله روز شنبه تشریف بیارن آقایون، حالا این بعضی هم رفتن همون بعضی که هستن بخونیم. تا آخر هفته معلوم نیست، اما دو سه روزش هست. و صلی الله علی محمد و آله. اکثری قرار